الله الرحمن الرحيم. غير أن السيد الأستاذ حاول أن ينقض على من يستدل بهذا التقريب، وحاصل النقض إن الاحتياط إذا كان غير واجب في الشبهة غير المحصورة من أجل عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية يلزم عدم وجوب الاحتياط في كل حالة تتعذر فيها المخالفة القطعية. بله، بحث در این بود که اگر اطراف علم اجمالی زیاد بود، بله، که میگن شبهه غیر محصوره، اصل عملا و فتوا ان کل علما متفقن که در شبهات غیر محصوره احتیاط واجب نیست، منتها بحث در تخریج فنیه که وجهش چیه که احتیاط واجب نیست. ما دو تا تقریب رو میخوانیم کلا. تقریب اول همون بود که گذشت و حاصل اون تقریب این بود که چون اطراف زیاده در هر طرف ما اطمینان داریم به عدم نجاست. مثلا اگر یک کاسه بین هزار کاسه نجس باشد، هر کاسه را از زمین برداریم دست بذاریم، اطمینان داریم که این اون نجسی واقعی نیست، به خود اطمینان حجته. این تقریب اول بود. تقریب دوم اینه که بله، محظوری که در مخالفت علم اجمالیه اینه که مخالفت قطعیه در عمل لازم نیاد، و حالا که اینجا مخالفت قطعیه در عمل لازم نمید، برای اینکه فرض اینه که تمام این هزار کاسه رو ما استعمال نمیتوانیم، یه 100 تایش رو 200 تایش رو استعمال کنیم و لذا چند تایش رو میمانه، ما در کل اصل جاری میکنیم، منتها به قدر عمل قدر 100 تا 200 تایش بیشتر که نیست. از این جهت محظوری که در علم اجمالی بود لزوم مخالفت قطعیه در عمل، و حالا که در شبهات غیر محصوره مخالفت قطعیه عملیه پیش نمیاد به خاطر عدم امکان استعمال کلی اطراف. اینم تقریب دوم بود. بله، بعد آقای خویی رحمت الله علیه بر این تقریب دوم اشکال کرد، نقض وارد کرد، گفته اگر معیار اینه پس بگو هر جا ولو اطراف علم اجمالی دو تایه، ولی اگر چنانچه عملا هر دو تا قابل استعمال نیست، یکش قابل استعمال، اینجا هم بگو در هر دو اصل جاری میشه، برای اینکه مخالفت در عمل لازم نمیاد. مثلا الان بنده علم اجمالی دارم در این دقیقه الانی، یا نشستنم اینجا حرامه یا اونجا، خب در همون آن که من در هر دو جا که نمیتونم بنشینم، در هر دو براعت جاری میکنم، ولیکن در یکش مینشینم، مخالفت قطعیه در عمل لازم نمیاد. این نقض است. پس از این معلوم میشه که تقریب دوم در شبهات غیر محصوره کافی نیست، باید به همون تقریب اطمینان برگردیم. ولی زمی فرماد و حاصل النقض، خلاصه نقضی که آقای خوی فرموده اینه، ان الاحتیاط اذا کان غیر واجبین، اگر واجب نیست در شبهه غیر محصوره، شبهه غیر محصوره عبارت است از همون یه دانه کاسه نجس بین هزار تا کاسه، خود چرا از جهت تقریب دوم نه از جهت تقریب اول؟ من اجل عدم قدرت المکلف علی المخالفت القطعیه، عملا برای اینکه قدرت ندارد مکلف بر مخالفت قطعیه در مقام عمل، چون هزار تا رو نمیتونه استعمال کنه، و اگر این معیاره یلزم و لازم میاد عدم وجوب الاحتیاط فی کل حالت، در هر جایی که علم اجمالیه و مخالفت قطعیه در عمل لازم نیاد، یعنی از جهت عدم امکان استعمال، عدم فی کل حالت تتعذر فیها المخالفت القطعیه، که متعذر باشه در اون حالت مخالفت قطعیه، ولو کانه، ولو که علم اجمالی دو طرف داشته باشد، هزار طرف نداره، ولو کانه العلم الاجمالی ذا طرفین، مثالش هم همونه، بنده در همین دقیقه الانی علم اجمالی دارم، یا نشستنم بالای این قالین حرامه یا بالای این قالین، خب هر دو جا در آن واحد که نمیتونم بنشینم، پس مخالفتی در عمل لازم نمید، اینجا باید در هر دو اصالت البراعت جاری طرفين. او اطراف قليلة يا سيطرف دور علم اجمالي، حيث تجري الاصول جميعا، باید جاري بشد اصول در انجا در هر دو طرف یا در هر سه طرف، و در این حالی که جاري میشد، ولا يلزم منها الترخيص عمليا، و لازم نمیاد رخصت عملی در مخالفت قطعی، چون عملا یا در اون دقیقه ای که معینه یا در بالای این قالین منشیند یا بالای اون بالای حد امکان ندارد که بنشیند. و مثاله ان یعلم اجمالا، علم گذاشته باشه اجمالا به حرمت المکر، حرام نشستن فی آن معین، در همون دقیقه اول، و الا اگر در دو دقیقه باشه خب مخالفت قطعیه در عمل پیش میاد، اون که میتونه در دقیقه اول بالای این قالین بنشینه، در دقیقه دوم بالای، اما در یک دقیقه نشستن بالای دو قالین امکان نداره. ولذا میفرمان فی آن معین فی احدی مکانه مع ان القائل، با اینکه آقای خویی میفرماید قائلین به عدم وجوب الاحتیاط، اونایی که قائل نیستن به وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره، اگر ملاک تقریبی دوم باشد باید در اینجا هم قائل به عدم وجوب احتیاط باشد، با اینکه اینجا قائل به احتیاط هست. مع ان قائلین به عدم وجوب الاحتیاط در شبهه غیر محصوره لا یقولون بذلک، قائل نیستن به این عدم وجوب احتیاط فی نظائر هذا المثال، در نظیر این مثالی که اطراف علم اجمالی دو تایه، یا بالای این فرش نشستن حرامه یا بالای اون فرش در آن معین. و تحقیق، ایشون میخواد که رد کند این نقض آقای خویی را، میفرماد و تحقیق ان صيغه الاصليه للركن الرابع، صيغه اصلی برای رکن چهارم، يمكن ان توضح به احد بیانین، ممکنه این که توضیح داده شود به یکی از دو تا بیان. اگر یادتان باشه که قطعا نیست، نگفتیم علم اجمالی دا چهار تا رکن اگر داشت منجزه، احتیاط واجبه. رکن چهارمی چی بود که یاد ما رفت؟ رکن چهارم میفرماید اگر با یک بیان بیان کنیم نقض آقای خویی وارد، که اگر چنانچه محظور در علم اجمالی فقط مخالفته در عمل، خب اینجا هم در اینجایی که در بین این فرش و اون فرش هست اینجا هم مخالفتی در عمل پیش نمیاد، اینجا هم باید احتیاط واجب نباشه چون رکن رابع تمام نیست. ولی اگر طور دیگر بیان کردم، نه در شبهه غیر محصوره احتیاط واجب نیست، ولی در ما نحن فی احتیاط واجب میشود. ولی اذا اون رکن رابع را باید ما با چی بیانی بیان کنیم؟ می فرماید البیان الاول، بیان اول که نقض آقای خویی هم وارد میشه اینه، ان عدم القدره علی المخالفه القطعیه، اگر اینجور گفتیم که عدم قدرت بر مخالفت در عمل، یجعل جریان الاصول، قرار میدهد جریان اصول را در تمام اطراف ممکنن، همی که عملا مخالفت امکان نداشت در تمام اطراف اصول. و اگر اینجوری میگم هم در شبهه محصوره در هزار تا اصول جاری میشه و هم در این دو تا مکان، در هر دو تایش اصالت برای شما میگین که محظور پیش میاد، میگین نه مخالفتی در عمل پیش، مخالفت قطعیه در عمل پیش نمیاد. خب خب این اگر باشه، لانه لا یؤدی، برای اینکه این جریان اصول در این فرش در اون فرش لا یؤدی، مؤدی نمیشه، و حالا که قصه از این قراره که در آن واحد بالای هر دو فرش امکان نداره من بنشینم، لا یؤدی الی ترخیص عملیان، مؤدی نمیشد به ترخیص در عمل در مخالفت قطعیه. چرا؟ برای اینکه این مخالفت قطعیه در عمل غیر ممکنه، این امکان نداره، حتی که اگر امکان میداد چی میشد؟ حتی یتصور الترخیص فیها، تا اینکه تصور میشد که شارع رخصت داده ما را در مخالفت قطعیه عملیه، نه مخالفت قطعیه در عمل اینجا امکان نداره. و هذا البیان، اگر رکن چهارم تنجیز علم اجمالی را با این بیان بیان کنیم، و هذا البیان ینطبق علی کل حالات العجز، این بیان منطبق میشد در کل حالات العجز عن المخالفه القطعیه، در هر حالتی که انسان عاجز باشد از مخالفت در عمل، هم در شبهه غیر محصوره این بیان میاد، اونجا باید احتیاط واجب نباشه، و هم در این دو تا فرش اینجا هم که مخالفت عمل نی در عمل نیست باید احتیاط واجب نه. ولذلك يعتبر ان نقض واردا عليه، اگر ما با این بیان بیان کردیم رکن چهارم را، حساب می شود نقض، نقضی که از طرف آقای خویی شده وارد بر این تقریب دوم. الا ان البیان المذکور، منتهای مطلب اینه که ما رکن رابع را با این بیان نمیگیم آقا شرط چهارم در تنجیز علم اجمالی اینه که مخالفت قطعیه در عمل پیش نیاد، ما اینه تنها نمیگیم که مخالفت قطعیه در عمل باشه، اینو نمیگیم. الا ان البیان المذکور غیر صحیح، این صحیحی چرا؟ لان المحظور فی جریان الاصول فی جمیع اطراف العلم الاجمالی هو، اون محظور نه این که مخالفت قطعیه در عمل تنها محظور باشه، بلکه اینه هو ان تقدیم المولا، مقدم کردن مولا مر اغراض ترخیصیه اش را بر اغراض لزومیه، اون اغراض لزومیه که الواصله بالعلم بگو اجمالی این تقدیم اغراض ترخیصی علی خلاف المرتکز العقلائی، بر خلاف مرتکز عقلائی. مثلا سه تا قالین آقا، دو تایی که در واقع پاکه، یکیش در واقع نجسه. فرض فرمود یا سه تا کاسه، حالا ما قالینم نگو، سه تا کاسه آب، یکیش نجسه، دو تاش پاک. اینجا شاره چند تا غرض داره؟ گیر کرد آقا، سه تا غرض داره. یک غرضش لزومی حرام از اون کاسه نجس خوردن، دو تا غرضش ترخیصیه، یعنی از اون دو تا کاسه پاک از اونم جایزه بخوریم، از اینم جایزه بخوریم. اینجا این سه تا غرض، دو تاش ترخیصی، یه دانش لزومی، با هم مشتبه شده، نمیدونم کدوم. اینجا شارع مقدس دو تا غرض ترخیصی را بر یه دانه غرضی الزامی مقدم کند، این خلاف ارتکازه. اینجا همون یه دانه غرض چون الزامیه بر این دو تا غرض میچربد، به خاطر حفظ او یه دانه غرض الزامی مجبورم از این دو تا غرض ترخیصی هم دست بگو برداشته شده، یعنی این دو تا مباح هم ترک شده. از این جده وقتی این محظور این بود، اون وقت بین شبهه غیر محصوره و بین این مثال فرق میکن. در شبهه غیر محصوره یه دانه نجیس بین چند تا گیر کرده، بین 1000 تا، اون وقت 999 تا غرض ترخیصی، یه دانه غرض الزامی، این یه دانه با بین این 999 تا با هم مخلوط شده. اینجا اگر شارع اجتناب رو از کل این 1000 تا واجب کنه، معنای چیه؟ گیر کرده آقا، و معنای چیه چی؟ اگر از تمام این 1000 تا کاسه اجتناب واجب باشه، معنایش اینه که شارع یه دانه غرض رو بر 999 تا مقدم کرده، یعنی 999 تا غرض ترخیصی رو فدای یه دانه غرض الزامی کرده. این کار عقلایی نیست، و لذا اینجا عقلا احتیاط رو واجب نمیدن، اهمیت رو میدن با این 999. به خلاف این دو تا فرض، در دو تا فرض دو تا غرضه، یک ترخیصی یه الزام. اینجا غرض ترخیصی رو مقدم بداره، بگه احتیاط واجب نیست، هر کدام این فرشا رو میخوای مرتکب بشی، اینجا خلاف مرتکز عقلائیه. بله آقا، هو ان تقدیم المولا مر غرضهای ترخیصی، دو تا غرض ترخیصی یا یه دانه غرض ترخیصی را مقدم کند مولا بر اغراض لزومیه که اون غرض لزومی واصل شده با سه علم اجمالی، این تقدیم کردن بر خلاف مرتکز عقلائیه. پس در این دو تا فرض ولو عملا مخالفت عملیه امکان ندارد، مع ذلك احتیاط از هر دو بر ما واجب، کما تقدم توضیح سابقا. و من الواضح و هی جمله بدیهیات، ان شمول دلیل الاصل لكل الاطراف، که اصالت الاباحه هم این فرش را شامل بشد هم اون فرش را شامل بشد، یعنی ذلک. معنایش چی آقا؟ معنایش اینه که غرض یک دانه غرض ترخیصی رو مقدم کرده شده بر یه دانه غرض الزامی، و این خلاف مرتکز آخره. و مجرد اقترانه صدفتن، و مجرد این که مقترن شده صدفتن این همین صورت، به عجز المکلف عن المخالفت القطعیه در عمل، این که هر دو فرش رو نمیتوانه استعمال کنه، لا یغیر من مفاد دلیل، این در مفاد دلیل هیچ گونه تغییر ایجاد نمی کنه، که حالا که مخالفت در عمل امکان نداره پس هر دو بر شما حلاله، این نه، این موجب تغییر در مفاد دلیل نمیشه. فل ارتکاز العقلائی اذن حاکمون، ارتکاز عقلائی در این دو تا فرش حاکمه، که باید به خاطر حفظ اون ترک اون حرام واقعی از یه دانه فرش حلالم انسان اجتناب، اذن حاکمون به عدم شمول کذالک، بر این که اصالت الاباحه هر دو فرش رو شامل نمیشه. بینما در شبهه غیر محصوله چی آقا؟ در شبهه غیر، اونجا اگر 999 تا غرض ترخیصی بر یه دانه غرض الزامی مقدم شود، هیچ خلاف ارتکاز عقلائی نیست، پس اونجا احتیاط واجب نیست، اما در این دو تا فرش احتیاط واجب. اینم نقض جواب فنی برای نقضی که آقای خویی فرموده بود. البیان الثانی، بیان دوم، ما نگفتیم که رکن
چهارم تنجیز علم اجمالی دو تا بیان داره. این بیان اولش بود. البیان الثانی، بیان دوم اینه ان عدم القدره على المخالفه القطعيه، این عدم قدرت، اینم دو جوره، گاهی از کثرت اطراف پیش میاد که هزار تا رو ما قدرتی برای استعمال همه ندارم. اذا نشأ من کثرت الاطراف ادا الى امکان جریان الاصول در اون اطراف جمیعا، مؤدی میشه که در کل اون اطراف ما اصل جاری کنیم. بله، اذ فی غرض نشده. بله، زیرا که فی غرض لزومی واصل کذالک، زیرا که در یه دانه غرضی لزومیه که او با علم اجمالی رسیده واصل شده، کذالک یعنی با علم اجمالی، چون علم دا اجمالی داریم که یه دانه بین هزار تا نجسه، اینی که واصل شده با بله واصل کذالک بین هزار تا، اونم چی جور وصول؟ نه به علم تفصیلی بلکه به علم اجمالی، به وصول مردد بین اطراف، مردد یه دانه نجس بین چند تا کاسه آقا؟ بین اون مقدار کاسه ای که بالغتن هذه الدرجه، به این درجه رسیده، یعنی 999 تا من الکاسه. خب در این جا اگر شارع در تمام این هزار کاسه ما را اجازه بدهد، لا یرا العقلاء محذورن، هیچ عقلا محذوری نمی بیند در تقدیم کردن 999 تا غرض ترخیصی، ولو این هر کدام اینا ضعیفه در مقابل غرض لزومی، تک تک مقاومت نمیتونه، چون این لزومیه اون، ولی 999 تایش خب خیلی گنده میشه. اینو بر یک دانه حرام واقعی را فدای این 999 تا مباح بکنه هیچ اشکالی؟ بگو. فی تقدیم الاغراض ترخیص علی، لان التحفظ على مثل ذلك الغرض، برای اینکه تحفظ بر مثل همچو غرض، یستدعی رفع الید، اگر این یه دانه حرام را مولا هر دو پاش رو توی یک کفش کنه، بگه دست از این یه دانه کاسه نجیس بر نمیدونه، این باید ترک شده، این باید ترک شدنش معنیش اینه که باید از هزار تا کاسه رفعیت کنه، اون وقت 999 تا کاسه پاک بر ما ممنوع تصرف شده و این کاری درستی نیست. البته در زمان مولویت شما خواهد این کارا شد، ولی در زمان مولای حکیم این کار نخواهد شد. لأن التحفظ على مثل ذلك الغرض، اگر تحفظ کنه مولا بازم اینجا دست از اون حرامش بر ندارد، یستدعی مستدعی می شود که رفعیت بکند از 999 تا غرض ترخیصی کثیره، و معه لا یبقا مانع، و با این که این کار عقلایی نیست باقی نمی ماند مانعی از شامل شدنی دلیل اصالت الاباحه لکل اطراف هزار دانه را، تمام را شامل میشه، ولی در شبهات غیر محصوله احتیاط واجب. اما در این دو تا فرد چی آقا؟ اینجا می فرماید این بیان نمیاد، و هذا هو البیان الصحیح للرکن الرابع، برای رکن چهارم علم تنجیز علم اجمالی این است که علم اجمالی طوری باشد که غرضهای ترخیصی 10 تا باشد، 15 تا باشد، تا 20 تا باشد، در مقابل یه دانه غرض لزومی اونا مقاومت نمیتواند، مولا به خاطر اون غرض لزومیش این 10 15 تا را فدای اون، اما هزار تا را فدای یه دانه کردن این کاری درستی نیست. و هذا هو البيان الصحيح للركن الرابع وهو يثبت عدم وجوب الاحتياط، و این بیان صحیح ثابت میکند که در شبهه غیر محصوله احتیاط وارد واجب نیست، به خاطر اینکه 999 تا مقدم بر یک دانه است، ولا يرد عليه النقض، این نقض هم بهش وارد نمیشه، برای اینکه در این نقض ما میگم ترک هر دو فرض واجبه، چرا واجبه؟ ولو عم مخالفت عملی هم امکان نداره، چرا واجبه آقا؟ برون که اگر اینجا در هر دو اصل جاری بشه، معنایش اینه که شارع مقدس یه دانه غرض لزومی را فدای یه دانه غرض ترخیصی، و این کار عقلایی بگو نخواهد. و هاکذا نخرج به تقریبین، یا نخرج به تقریبین، ما خارج شدیم یعنی به ساحل رسیدیم به سبب دو تا تقریب برای عدم وجوب احتیاط در اطراف شبهه غیر محصوره. اون دو تا تقریب کدام بود آقا که یادش رفت؟ هر دو تایش گیر کرده آقا، هیچ چی دیگه
احسن با هر داناش اطمینان داریم که نجس نیست، اطمینانم که حجت دی. تقریبی دومش الان خوندیم، تقریبی دومش هم این بود که گفتن مخالفت عملیه لازم، مخالفت قطعیه در عمل امکان نداره و از این طرف هم اطراف زیاده، این همه اغراض لزومی را ترخیصی رسیده یه دانه غرضی لزومی کردن کاری درستی
لعدم وجود احساس اطراف شهر غیر مسئول. غیر انهما این دو تا تقریب یختلفان فی بعض الجهاد، در بعض جهاد با هم مختلف این دو تا تقریب. فالتقریب الاول اگر از راه اطمینان پیش آمدیم مثلا یتم حتی فی الشبهة التي، حتی در شبهه آنچنانی که لا یوجد فی موردها اصل مؤمن، ولو در مورد اون شبهه اصلی وجود نداشت، نه اصالت الطهاره جاری میشه نه اصالت الاباحه جاری میشه، مع ذلك اون خود اطمینان هست دیگه، اطمینان خودش حجیتش مثل حجیت قطع است و بعضی ها گفتن ذاتیه، یا اگر ذاتی نباشه قطعا عقلایی که از همو اطمینان بسه ما تمام این صد طرف را یا هزار دانه را میتوانیم هر کدامش را مرتکب بشیم به خاطر که اطمینان داریم که نجس نیست، ولو افرض در اون کاسه اصالت الطهاره جاری نشه نیازی به اصل نداری. بله، لان التعمیم در این تقریب اول مستند الى الاطمئنان، همو اطمینان بس دیگه نیازی به اصالت و براحت ما نداریم، لا الى الحسد، بخلاف التقریب الثانی. اما اگر از راه تقریب دوم پیش آمدیم باید در این هزار تا کاسه اصل داشته باشیم، یا اصالت الطهاره یا اصالت الحلیه و کما هو. خب اینم مطلب هفتم. مطلب هشتم از تطبیقات منجزیت علم اجمالی، یعنی تنبیهات علم اجمالی اینجور بگو. اذا کان ارتکاب الواقع فی احد الطرفین غیر مقدورین، اگر ارتکاب واقعه در یکی از دو تا طرف غیر مقدوره، علم اجمالی بین دو طرفه، دو طرف بیشتر نداره، ولی یک طرفش مقدور ما بگو نی. خب اینجا علم اجمالی منجزه یا منجز نیست؟ زود بگو. خب معروفه گفتن که منجز نیست و جای شکی هم درش نیست، منتها ما بیان فنیش رو میخوایم بیان کنیم. قد یفرض ان ارتکاب الواقع غیر مقدور، ارتکاب یک پدیده یک حادثه برای ما مقدور نیست، و یعلم اجمالا و علم اجمالی داریم به حرمتها او حرمت واقعت اخرى، یا به حرمت او یا به حرمت واقعی دیگر که مقدورتن، که او بر ما مقدور. مثلا یک گوسفن اینجای یک فرض فرمایید که لحم خنزیری هم یه جای دیگر است، اینجا نیست یه جای دیگر است. این آقای زید هم شک داره، یقین داره، علم اجمالی داره که یا خوردن گوشت گوسفند بر من حرامه یا خوردن گوشت اون خنزیری که فعلا وجود بگو نداره. خب اینجا این علم اجمالیش میگه بر این آقای زید احتیاط واجبه، هم از این گوسفند دست برداره و هم از اون خنزیر. میفرمان نه خیر، اینجا اصلا احتیاط واجب نیست، گوسفند رو میتواند بخوره، اما اون طرف دیگه گوشت خنزیر که اصلا وجود نداره، مقدورش نیست الان، چون گوشت خنزیری وجود نداره تا او رو بخورد یا بگو یا نخورد. بله واقعا موضوعی نیست، داری لا یکون العلم الاجمالی منجزه.
اهم تفسیر
الکلام
یه اصل اینه، ان القدره قدرت ما بر این دو تا حادثه تارتن تنتفی عقلن، گاهی منتفی عقلن، یعنی امکان ندارد عقلن که اون حادثه دیگر مورد ابتلاء من قرار بگیره. کما اذا کان المکلف عاجزا عن الارتکاب حقیقتا، از مرتکب شدن از خوردن گوشت خنزیر حقیقتا عاجزه. چرا؟ برای اینکه فعلا گوشت خنزیری وجود بگو گیر کرد آقا نیستش تو.
بله و اخرى تنتفی عرفان،
یک شیعه بوده یه سنی، آقا هر دوتا با هم نشسته بودن، این شیعه بیچاره خب زور زیاد خورده بوده، وقتی انسان زور زیاد بخوره غذا اثر خواب انسان میاد، هی دهن دره میشه.
بله
دهنش باز میشه و هم دهن دره میشه. سنی خواسته که ایره تحقیر کنه، گفته چی آقا دهنت باز میکنی مگر ما رو میخوای بخوری؟ بعد این شیعه گفته که نه آقا، بر مذهب ما گوشت سگ خوردنش حرام. ان القدره تاره تنتفي عقلا،
گاه عقلا منتفیه، کما اذا کان المکلف عاجزا عن الارتکاب حقیقه، از ارتکاب حقیقی عاجزه. مثلا آقا یه مثال دیگر، آقا حضرت عالی الان علم اجمالی داری که یا این ابرکدی که الان به تن داری یا این نجسه، یا اون بلوزی که خانم تچر پوشیده اون نجسه. خب اگر این ابرکد نجس باشد، خب این مورد ابتلای شماه، مورد عمل. اما اگر اون بلوز خانم تچر نجس باشد، به درد شما چی میخوره آقا؟ بفرما گیر کرد، ولذا اون طرف مورد امکان عمل نیست. قدرت عقلا منتفیه، تارتا تنتفی عقلا کما اذا کان المکلف عاجزا عن الارتکاب حقیقتا، و اخرى تنتفی عرفا، و گاهی نه قدرت بر اون حادثه دوم که مورد عمل قرار بگیره عقلا امکان داره ها. یا این کاسه ای که دست من این نجیسی، یا اون کاسه ای که در ترمینال تهران، خب فعلا ولو عرفا مورد عمل نیست، ولیکن عقلا امکان داره. یک ماشین سریع و سیری، از این ماشین هایی که خیلی سریع میره، چی میگه اسمش چیه؟ از سری پول آهنچی که میره تهران چی؟ نه بونز، نه چیزی دیگه. شوهده ممکنه اون آقا با ماشین شوهده اون کاسا رو به اسرع وقت اینجا برساند و مورد عمل من قرار بگیره. پس عقلا مانعی نداره ها که مورد عمل باشه، ولیکن عرفا هم چی چیزی نیست، نه شوهلتی هست و نه کاسهی وجود دارد، نه خواهد آورد. تازه اون شوهلتی بیاد کاسه رو برای من نخواهد آورد. و اخرى تنتفی عرفا بمعنى ان الارتكاب فيه، ارتكاب در این قسم دوم، من العنایات، یک عنایت زائد، یک معونه زائده می خواهد که اون معونه و عنایت المخالفت لطب، طبع قضیه باشه. چی آقا؟ اون کاسه ای که الان در ترمینال نجیسه، او برای من چی مورد ابتلای من چی آقا؟ بفرما. خب تموم شد. والمتزمنت للمشقه، اگر اون کاسه مورد ابتلای من قرار بگیرد، این مورد نیازی به یه مشقت داره، یه شورلت میخواهد، نمیدونم مورلت میخواهد، و که اونو بیاره و اونم زود به دست من برسانه. اینا هم چی کارایی نخواهد شد. بعد ما یضمن انصراف، و این عنایت که مخالف طبعه و متضمن مشقته، این عنایت اون چیزی است که یضمن انصراف المکلف عنه، تضمین میکند منصرف بودن مکلف را، بنده را منصرف میکند از اون کاسه ای که در بگو در ترمینال، و یجعله بحکم العاجز عنه، و قرار میدهد این عنایت بنده را به حکم عاجز از تصرف در اون کاسه ای که در ترمینال عرفان. و این لم یکن عاجزا حقیقتا، ولو که به دقت عقلی، خب من عاجز نیستم، ممکنه یه هلیکوپتر بیاد همین الان بنده را زود بردارد ببرد در تهران، همون کاسه را هم دست من بگو بده. بله، و این لم یکن عاجزا حقیقتا، فاستعمال کأس من حلیب فی بلد، مثل استعمال یک کاسه از شیر در یک بلدی. و عوضی بلد من چی گفتم آقا که یادت رفت؟ ترمینال. خب بگو فرق چی فرقی داره بین ترمینال تهران و بلد؟ فی بلد لا یصل الیه عادتا، مگر اینکه یه هلیکوپتر بیاد و زود آقا را ببرد، یا اشخاص مخصوصی پیش بیاد و آقا را بله ببرد. لا یصل الیه عادتا، و یسمى هذا العجز العرفی بالخروج عن محل ابتلا. این عجز عرفی رو میگن که معنایش اینه که از محل ابتلا خارجه. خب علا کله چه قدرت عقلی ندارد، چی از محل ابتلاش خارجه. در هر دو صورت اینجا علم اجمالی منجز نیست و احتیاط واجب نخواهد بود. و این حصل علم اجمالی، چه آقا نخ را کشیدن آقا.